داریوش شایگان که در اولین روزهای سال جدید خورشیدی پس از یک دور بیماری در تهران درگذشت، به گفته ی حتی منتقدانش زندگی پربار و شخصیتی چند وجهی داشت. عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه در آمریکا، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه آثار و فعالیت‌های داریوش شایگان را چنین خلاصه می‌کند.
من فکر می‌کنم اهمیتش از چند منظر هست. یکی از منظر نوشته‌های تحقیقاتیش، به خصوص در مورد اساطیر و به خصوص در مورد هند، یه مقداری نوشته‌هاش در مورد ادبیات فرانسه که در هر دوی این زمینه‌ها به گمان من تبحر بسیار بسیار ستودنی داشت و کم نظیری داشت. سوم، نوشته‌هاش در مورد ماجرای آسیا در برابر غرب هست که به گمان من باید جداگانه بررسیش کرد. چهارم، فعالیت‌های سیاسی است که در سالهای آخر در ایران داشت و همکاری و همدلی که با دفتر ملکه داشت و تأثیری که در نگاه او شاید به کل مسئله تجدد گذاشت.
رامین جهانبگلو، نویسنده و پژوهشگر و از نزدیکان داریوش شایگان، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه بر تسلط شایگان بر دو دنیای شرق و غرب تأکید میکند.
داریوش شایگان یکی از مهمترین روشنفکران چون بگیم قرن بیستم ایران هست، به این منظور که متفکری هستش که به هر حال هم دنیای شرق و خیلی خوب درش تفرج کرده و میشناسه و هم در دنیای غرب و خیلی خوب میشناخت. خیلی از روشنفکرهای ما در این وضعیت نبودن در دههای لااقل 1120-1130، ولی شایگان خوب این فرصت داشت که در هر دو میتونیم بگیم افق فکری و معرفتی شرق و غرب جهان بتونه تفرج فکری داشته باشه.
جهانبگلو همچنین درباره علاقه شایگان به گفتگوی فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و ادیان میگوید:
من اگه بخوام خلاصه بکنم، فکر میکنم که شایگان از ابتدای عام، یعنی از همون کتاب‌های اولش، آسیا در برابر غرب، بت‌های ذهنی و ارشد، کتاب در مورد ادیان هندی نوشته، مکاتب فلسفه ادیان هند، به هر حال شایگان یکی است که همیشه در یک امر گفتگویی بوده، یعنی هم با فرهنگ ایران در گفتگو بود، همین که با هم با فرهنگ هند و هم با فرهنگ غرب که به ویژه خب فرهنگ فرانسه است که خودش بهتر از همه میشناخت.
خود داریوش شایگان نیز چند سال پیش در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفت برخلاف آنچه گاهی گفته می شود، خود را فیلسوف نمی داند، بلکه بیشتر سعی می کند روابط بین فرهنگ ها را ببیند.
من خودم فیلسوف نمی دونم. این اولین مسئله من اینه. من خودم یه متفکر آزاد می دونم. دلیلش هم اینه که من خیلی تو فرهنگ های مختلف سر و سلوک کردم. خب اولش هندشناس بودم، بعد خب به عرفان اسلامی خیلی علاقمند شدم و خیلی هم مطالعه کردم در این زمینه با علما، بعد به عرفان مسیحیت علاقمند شدم، به فلسفه هم خب در دانشگاه ژنو که دانشجو بودم خوندم، یه مدتی مثلا به ایدئالیسم آلمان خیلی علاقمند بودم، هایدگر رو خیلی خوندم. این است که نمیدونم، من یه آدمی هستم که خیلی از فرهنگ به فرهنگ دیگه خیلی سیر و سلوک میکنم و سعی میکنم که دنیا رو نه این که در جام جمع ببینم، نه همچین ادعایی ندارم، ولی سعی میکنم روابط فرهنگ ها رو با هم ببینم.
اما بازگردیم به سالهای پیش از انقلاب ایران، زمانی که داریوش شایگان پس از تحصیل در غرب به وطن بازگشته بود. داریوش آشوری، نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید زمانی که شایگان به ایران بازگشت، در این کشور فضای ضد غربی حاکم بود.
داریوش شایگان توی فضای ما از اروپا که برگشت تو دهه 40، اولین کارهاش مثلا معرفی یونگ بود و خب با سوابق ذهنی نزدیکیش به هانری کوربن و اندیشه های او در مورد ایران و شرق و این قضایا، شایگان خب خیلی سمپاتی داشت به همین نحوه اندیشه های سنتی شرقی، چون هند شناسی هم خونده بود و هند رو هم خوب میشناخت و بعد از طریق کوربن هم با چیز نزدیک شده بود. تصوف و عرفان ایرانی نزدیک شده و به اینها سمپاتی داشت و طبیعتاً شایگان به حال جزء خیلی روشنفکری ایرانی و به معنای اون دوران نبود، چون بخش عمده زندگیش هم در اروپا گذشته بود، در تحصیلاتش رو در انگلستان و فرانسه و سوئیس کرده بود و وقتی که آمد به ایران خب آشنایی زیادی با این ور دنیا داشت، ولی اون ور دنیا رو از لحاظ نحوه زندگی باهش چندان تماسی نداشت. من اینو در یه مصاحبه هم گفتم، آقای سروش دباغ و من چند سال پیش کرد و در یه مشریه گمان میکنم مهرنامه بود چاپ شد، شایگان هم آمد و ولی فضای مناسبی بود برای اون حرفایی که از سوش سمپاتی و گرایش به مثلا شرق در می آمد، هم در و فضای ضد غربی اواخر رژیم شاه که یه فضای عمومی جهان سومی بود و خب مثلا همون دوره بود که فردیت هم آمده بود و اون حرفای خودشو میزد و ترم غرب زدگی تو دهنها میگشت و آل احمد کتاب غرب زدگیشو نوشته بود و خب اون هم انعکاس فراوانی داشت در نسل‌های جوان اون زمان و به خصوص با در میان کسانی که هم گرایش‌های سیاسی رادیکال حتی مذهبی داشتند و تو اون فضا بود که اون کتاب آسیا در برابر غرب رو نوشت. خب اون کتاب رو اون زمان خود به من براش ویرایش کردم و خب کتابی بود از جهاتی کتاب مهمی بود که برای این مقدار اطلاعاتی میداد راجع به شرق و غرب و اینها که در زبان ما سابقه نداشت و کسانی هنوز اینها این حرفا رو مطرح نکرده بودن و به هم دلیل شایگان هم رفت در مثلا رده بر بعدها تو این دوران های اخیر که نقد اون دوران رواج داره، شایگان هم رفت در ردیف مثلا علی شریعتی و آل احمد، ولی خب تو با اونها فرق داشت. شریعتی و آل احمد خیلی خب مال عالم ما بودند و توی همون فضا، علارغم که خب مثلا شریعتی چند سالی هم توی فرانسه گشته بود، ولی روشنفکری از نوع ما بود. به هر حال شایگان از نوع ما نبود، خبردار زیادی نزدیک بود به شاید فضای شرق شناسی یا و ایران شناسی فرانسوی و اون کتاب چیز رو هم که تجدید چاپ کرد لام دو لیغان، روح ایران مثلا، که مجموعی بود که مقالاتی بود که عرصه زمانی خالری هم شرکت داشت، مال مستشرقین فرانسوی، ایران شناسی فرانسوی بود. بعد از انقلاب همین رو شایگان چاپ کرد و که من هم در برخوردی با اون و نقد اون یک مقاله نوشتم به اسم جان پریشان ایران. به هر حال شایگان از این جهت یه نمودی کرد در همون اوائل انقلاب و کتابش البته در فاصله خیلی کمی با انقلاب منتشر شد و طبیعتا برد آل احمد و برد شریعتی رو نداشت و نمیتونست هم داشته باشه، ولی بعد که آمد اروپا خب بعد موضع انتقاد، ولی خب خیلی با جریان انقلاب هم همدلی میکرد و حتی مطلبی نوشت که امام خمینی رو با گاندی مقایسه کرده بود و یا شبیه دانسته بود و اینها، ولی بعد که اوضاع معلوم شد که چنان نیست که بر وفق خواسته چنین کسانی باشه، خب مهاجرت کرد و رفت و اونجا شروع کرد به دیدگاه و از دیدگاه انتقادی نوشتن راجع به این مسائل. اون کتاب چیزش رو منتشر کرد، انقلاب دینی چیست، به زبان فرانسه نوشت. در اونجا اصلا خب بازی موضعی داره که جالب قابل بحثه.
همچنین عباس میلانی میگوید داریوش شایگان پیش از انقلاب بخشی از یک جریان گسترده بود که رابطه‌ای رمانتیک با یک شرق خیالی داشت.
من فکر میکنم جایگاه سیاسیشون رو اگر فقط تقلیل بدیم به این قضیه، قطعا به گمان من بخشی از یک جریان گسترده‌ای بودند که از آل احمد و فردید و شایگان درش هستند تا خامنه‌ای و دیگران که با اصل تجدد مخالفت میکردند، با اصل جامعه خردگرا اونچنان که مفهوم رایج از تجدد هست مخالفت میکردند و یک رومانسی با یک شرق خیالی داشتند. و این حرفا رو من الان که ایشون فوت کردند یا ماجرای این رومانس به فاجعه جمهوری اسلامی انجام میده نمیذارم، وقتی که کتاب ایشون در اومد، اتفاقا خانم نازی عظیما در همون سال چاپ کتاب میخواست یه مجله در بیاره و یک جلسه تشکیل داد که خود شایگان بود، رضا داوری بود، آشوری بود، مسکوب بود و من بودم و موضوع همین بحث این کتاب بود و من اونجا به هر حال گفتم که من فهم کنم این یه جوری برخورد رومانتیک با تجدد و برخورد رومانتیکی که ما اگر رومانتیسیزم رو به عنوان یک جریان منتقد تجدد در غرب بگیریم که هست و مثلا نوشته آیزا برلین رو در موردش توجه بکنیم، اونها خردگرایی تجدد و تمام این تلاش تقلیل گرایانه تجدد رو با تأکید به نوعی منحصر به فرد بودن فرد و پیچیدگی فرد نقد میکردن. رومانتیسیزم نوع آقای شایگان او رو با تکیه به یک نوع عرفان شرقی نقد میکرد که به گمان من دو تا در واقع منظر و مدخل متفاوتی است برای نقد تجدد. کلن هم به گمان من یکی از ویژگی های عجیب دوران 10 سال آخر دوران پهلوی و این است که شما اگر نگاه بکنید که چه کسانی دوروبر شاه و چه کسانی دوروبر ملکه هستند، میبینید که بخش مهمی از اینها همین تجدد ستیزان هستند، معاندین، مخالفین، منتقدین تجدد هستند، از شایگان بگیرید تا خیلی کسان دیگه از نراقی روایت ژورنالیستی شایگان فردید، روایت استبدادی شایگان فردید. مقالاتشو در مجله چاپ میکرد که دفتر اشرف پهلوی ناشرش بود. یعنی از یه طرف شاه و ملکه طرفدار نوعی تجدد بودن، یه نوعی مدرنیته در ایران میخواستن، از طرف دیگه دوروبرشون این افرادی بودن که کل اساس تجدد رو پروژه ناکام و ناشایست میدونستن و نوعی بازگشت به یک ایران عرفانی اسلامی میطلبیدن.
اما رامین جهانبگلو تاکید دارد که داریوش شایگان در آسیا در برابر غرب به ذهنیت اسطوره‌ای شرقی ها میپرداخت.
ببینید، من فکر میکنم که خب آقای میلانی اون قسمتی که در مورد رومانتیزم میگن، رومانتیسیزم غربی، درست میگن، ولی شایگان در کتاب آسیا در برابر غرب که خب اشاره اصلا به رومانتیسیزم غربی نداره و بیشتر تحت تاثیر خوانش‌هایی که در اون دوره داشته، حالا از هایدگر، از یونگ، تمام کسانی که در اون کتاب به هر حال بهشون اشاره میشه، چه فرهنگ ژاپن، چه فرهنگ چین، چه فرهنگ هند، به ذهنیت اسطوره‌ای شرقی‌ها داره میپردازه و من فکر میکنم که شایگان در اون دوره شدیداً خودش تحت تاثیر این نگرش اسطوره‌ای هستش به فرهنگ شرق که خب در دوره بعد از انقلاب طبیعتاً ازش دور میشه و میبینیم که خوانشاش اتفاقاً خیلی شباهت پیدا میکنه به همین حرفی که الان آقای میلانی میزدن، یعنی اینکه برخ میره و در مورد دکارت و گالیله و فرهنگ خردگرایی می‌نویسه. اون دو کتاب معروف، انقلاب مذهبی چیست و نگاه شکسته، اشارات بسیار زیادی به معرفت شناسی غربی هستش و نقد خیلی شدیدی از شریعتی و آل احمد. خب طبیعتاً فاصله میگیره از اون ذهنیت اسطوره‌ای و همجاستش که به نظر من باید توجه کرد به این که شایگان خودش اعتقاد داره که سنت رو ما دیگه نباید به صورت ایدئولوژیک ببینیم و شاید ما همونطور که میگفت ما در تعطیلات تاریخ هستیم. این جمله‌ای است که شایگان همیشه تکرار میکرد، دیگه همونطور که شنوندگانتون هم میدونن، در تعطیلات تاریخ. این تعطیلات تاریخ یعنی که ما از مدرنیته و سر مدرنیته عقب موندیم و خب طبیعتاً باید که به نوعی به این خردگرایی برگردیم.
داریوش آشوری نیز بر تأثیر پذیری شایگان از کسانی چون هانری کوربن و مارتین هایدگر تاکید میکند.
یک کمبود اساسی در این کسانی که خیلی گرایش های شرق، سمپاتی به شرق داشتند و انتقاد از فرهنگ و تمدن مدرن غرب داشتند، این است که اینها با علوم اجتماعی هیچ آشنایی نداشتند یا اصلا علوم اجتماعی رو قبول نداشتند. مثلا کوربن صریحا میگه که هیچ، یعنی اینکه انسان رو در کندیسیون شرایط اجتماعی دیدن به معنایی که فکر مدرن میبینه، جامعه شناسی مدرن میبینه و تاریخ شناسی مدرن میبینه، با این میونه این نداشتن و انسان رو از وجه روحانیش به جهت اتصال و ارتباطش با کل عالم یا با وجود یا همه تحت مفاهیم دیگه، یا از طریق ایمان دینی با خدا، اون جوهر انسانی، انسانیت انسان رو در اون چیزهایی می‌دیدن که گم شده تو این تمدن مدرن غربی و بشر همین دچار نهیلیسم شده. البته این میاد در این میانه هایدگر و حرفاش هم خیلی خوب مؤثر بوده، یکی چیزی که اینا رو یه جورایی انعکاس می‌داد در فضای روشنفکری اون زمان ایران احمد فردید بود. شایگان هم تو همین خط بود. اینکه خلاصه یک معنویت شرقی هست که تمدن‌های کلاسیک شرقی همه با هم درش مشترکن، از تمدن چینی گرفته و مثلا تائوئیسم چینی گرفته یا زن ژاپنی گرفته تا هندویزم و فلسفه های وابسته به اون و همچنین خب بعد این طرف هم اسلام و عرفان و تصوفه که از دل این دین بیرون آمده در مقابل دیدگاه های مدرن غربی که خب یک سره نیهیلیستیک تلقی میشن. اینها البته این موضوعی همطور که گفتم موضوعی زیدم در تأثیر حرف های حیدگره و شایگان هم دنبال همینا بود و این قضیه رو اینجوری مطرح میکرد.
اما خود داریوش شایگان در آخرین گفتگوی خود با بخش فرانسه رادیو بین‌المللی فرانسه عقب ماندگی تمدن‌های شرقی و کشورهای چون ایران را چنین شرح می‌دهد.
نمونه امپراتوری عثمانی را در نظر بگیرید که یک پا در اروپا داشت. امپراتوری عثمانی با وجود توسعه یافتگی خود شکست خورد. عثمانی ها نه رنسانس ایتالیا را فهمیدند و نه اصلاح دینی لوتر و پروتستانتیسم را، همچنین نه عصر روشنگری قرن 18 و نه انقلاب صنعتی را. به همین خاطر است که ما در نهایت امپراتوری عثمانی را غولی با پاهای شنی مینامیم. من از امپراتوری عثمانی صحبت میکنم چون گستردگی آن زیاد بود، اما پادشاهی ایران هم به همین صورت بود و در شرایط مشابه قرار داشت. همچنین شما هند را در نظر بگیرید که بخشی از امپراتوری بریتانیا بود یا چین، اما ژاپنی ها فهمیدند و اصلاحاتی را به شیوه خشونتباری انجام دادند چون برای تغییر سنت مقاومت میکند. من در یکی از کتاب هایم به نام نگاه شکسته از این تمدن ها حرف میزنم و میگویم که آنها در تعطیلات تاریخ هستند. از قرن 15 تا کنون آنها به طور کامل خارج از تاریخ قرار داشتند. آنها در دنیای خاص خود زندگی میکنند، در تاریخ خاص خود. مارکوپولو را تصور کنید که در قرن 13 قاره آسیا را در نوردید و تا چین رفت. در آن دوران او دنیاهای متفاوتی را می‌دید. در ایران دنیایی بود، در هند دنیای دیگری. اما اگر شما امروز به این کشورها سفر کنید، شما یک نوع هتل را در این کشورها می‌بینید، یک نوع سیستم حمل و نقل و حتی یک نوع آلودگی هوا. من به تازگی در هند بودم. قبل از آن فکر می‌کردم که تهران خیلی آلوده است، اما آنجا فهمیدم که دهلی بسیار بیشتر آلوده است. بنابراین ما در یک موقعیت مدرن زندگی می‌کنیم. همه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم که دنباله عصر روشنگری است. اما همه رویدادهای کشورهای فرانسه و انگلستان و کشورهای مشابه در یک فضای فرهنگی نسبتاً محدود در اروپا اتفاق افتاد که با کوپرنیک و پایان مرکزیت زمین در جهان آغاز شد. بعداً فروید از سه شوک که به انسان غربی وارد شد حرف زد: شوک ستاره شناسی، شوک بیولوژی وقتی انسان فهمید که پدر و مادرش آدم و حوا نیستند بلکه میمون‌های آنتروپوئید هستند، و در نهایت شوک روانشناسی که فهمیدیم خودآگاه ما ذره است در اقیانوس ناخودآگاه. اما ما شرقی‌ها، شرق به معنی عام کلمه، این سه شوک را حس نکردیم تا اینکه شرقی ها و غربی ها در اواخر قرن 19 هم با یکدیگر برخورد کردند و شرقی ها شروع کردند از خود بپرسند که چرا ما عقب مانده.
On s'en rend compte à la fin du 19e siècle. On commence à se poser des questions. Pourquoi est-ce que nous sommes en arrière?
داریوش آشوری اما درباره این سخن شایگان که کشورهایی چون ایران در تعطیلات تاریخی به سر میبرند میگوید:
خیلی از حرفای درون شایگان که حرفای دقیقی نبودند. یکی از نادقیق ترین هاش همین بود که ایشون میگفت که خب اون غرب رفت مثلا جلو بود با مال انقلاب، پس اون تحت عنوان انقلاب علمی و انقلاب صنعتی نمیاره که من میارم، ولی میگه غرب مثلا خب پیشرفت کرد جلو رفت اینا، ولی ما رفتیم وکانس، رفتیم به مرخصی. و خب مثلا این حرف دقیقی از لحاظ فلسفی نیست، یه استعاره است و هیچ جوری واقعا توضیح نمیده که چه گذشته اونجا چی. آیا مثلا این فرصت که میشد که ما از دل مثلا حکمت ملا صدرا و میر داماد مثلا فلسفه دکارت و بیکن هم مثلا بیرون بیاد یا نمیشد؟ و اینکه پس ما رفتیم به مرخصی، حرف دقیقی نبود به هر حال.
RFI رادیوی جهانی.
اما فضای تجدد ستیز یا آنگونه که داریوش آشوری گفت غرب ستیز حاکم بر ایران پیش از انقلاب چگونه شکل گرفت؟ عباس میلانی در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
من فکر میکنم کلن شاه و رژیمش در واقع تلاش جدی برای توجیه تاریخی اون پدیده تجدد که منادیش بودند نکرد. یعنی شاه احساس میکرد با تکرار همین که بگه پیوند شاه و ملت هست و با تغییر مثبت در جامعه که خب خیلی تغییرات مثبت داد، این کفایت میکنه که یه جامعه فئودالی سنتی رو بیارین تبدیل به یه جامعه مدرن بکنین و فکر کنین همین جوری مسئله حل میشه. یه بحران هویتی وجود داشت، یه بحران ایدئولوژیکی وجود داشت. اونهایی که بایستی از اون پروژه دفاع میکردن، تجددخواها، یا دفاع نمیکردن برای اینکه با شاه خورده حساب داشتن، از 28 مرداد دلخور بودن، از خود شاه و اقتدارگرایش دلخور بودن، یا کسانی مثل شایگان و فردید و زیادن دیگه، تعدادشون کم هم نیست، که منتقد تجدد بودن و اگر حرفی در این زمینه می زدن حرفای انتقادی بود. و این به نظر من بخشی از کم توجهی ما به ریشه های انقلاب دقیقا در به جد بررسی نکردن این جریان هاست، این جریان های فکری است. و تو این خلا اون وقت روحانیت میتونست این خلا رو خیلی خوب پر بکنه، اون روایت خودش رو بگه. و وقتی بحران به اوج رسید، از یه طرف تشکیلات سیاسی آخوند از همه قوی تر بود، از یه طرف دیگه انواع روایت منتقد تجدد پهلوی در جامعه به شکل‌های مختلف، از میگم شایگان بگیرید تا مطهری، نفوذ وسیع داشت. و هرچی که اونها نقد نمی‌کردن از تجدد، چپ سنتی نقد می‌کرد، چپ توده‌ای نقد می‌کرد، چپ ماویستی نقد می‌کرد، کلاً تجدد دموکراتیک رو بر نمی‌تابید و یه تجدد استبدادی می‌خواست.
با وجود اینکه برخی از منتقدان شایگان او و چند روشنفکر هم عصرش را به زمین چینی برای حکومت اسلامی متهم می کنند، شایگان پس از انقلاب کتاب انقلاب مذهبی چیست را نوشت و در آن تلاش کرد با توجه به تجربه انقلاب ایدئولوژیک شدن دین را توضیح دهد. رامین جهان بگلو در این زمینه می گوید:
به نظر من اون نکته بسیار مهمی که از کار شایگان باقی میمونه، یکیش مسئله ایدئولوژیک شدن سنت هستش که در این کتاب ها روش انگوش میذاره و به هر حال داره نشون میده که وقتی که شما سنت رو بخواین که به یک نوع دیگه ببینید و ازش وداست صدایی بکنید، شما دیگه نمیتونید وارد گفتگو اصلا باش بشین. برای اینکه شایگان لاغر خودش وارد گفتگو میشد با کسانی که معرف این سنت بودن، مثل علامه طباطبایی یا علامه آشتیانی، ولی در واقع اعتقاد داشتش که وقتی این به صورت ایدئولوژیک در میاد که دیگه شما نمیتونید باش وارد گفتگو بشین.
اما داریوش آشوری به کتاب انقلاب مذهبی چیست شایگان نقد دارد و در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید که این کتاب فهم درستی از تجربه انقلاب ایران به دست نمیدهد.
اون کتاب من هم در گفتگو با آقای سروش دباغ نقدی بهش کردم که این کنسپت یا مفهوم ایدئولوژی که شایگان بهش میچسبه در نقد دین، که اینکه دین ایدئولوژیک شد و چون ایدئولوژیک شد پس یعنی یه جوری خراب شد و از اون جوهر الهی روحانی خودش اومد بیرون، مثلا شد یه چیز مشابه ایدئولوژی های سیاسی مدرن. از یه جهتی این کنسپت اشکال داره و اون اینکه از یه دید خیلی شاید عمیق‌تر یا دقیق‌تری به نسبت به مفهوم ایدئولوژی، خب ایدئولوژی همیشه با بشر بود و همه ادیان در این حال ایدئولوژی بودند و چون نقش سیاسی اجتماعی داشتن در معاملات و مراودات و اداره زندگی و امور اجتماعی نقش خیلی مهمی داشتن تا قبل پیدایش این نظام های مدرن. بنابراین این تصور این که این ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی به معنای مثلا لنینی کلمه، اینه که علت عامل خرابی مثلا دین شده، حرف درستی نبود. در این حال فهم درستی از آنچه که رخ داد در ایران به نام انقلاب اسلامی من توش نمیبینم و ندیدم. و شایگان میگم اشکالش همین بود که باز فقط اون وجه روحانی معنوی ماجرا رو تحت تاثیر کربن میدید و چون اینقدر زیر تاثیر کربن بود که یک کتاب هم در تحلیل افکار کربن نوشت و در ستایش کربن نوشت که اونم لابد شما دیدید.
در پاسخ به آشوری، جهانبگلو میگوید که آثار شایگان را باید در دوره‌های مختلف از یکدیگر تفکیک کرد.
ببینید، من فکر میکنم که اگه ما میخوایم فهم درستی از آثار شایگان داشته باشیم، ما باید کار فکری و فلسفی ایشون رو در دهه‌های گوناگون از هم دیگه تفکیک بکنیم و اینطوری هستش که ما بهتر مفاهیم ایشون رو درک میکنیم. چون شایگان خودش همیشه مرتبا تکرار میکنه، خصوصا در این اواخر عمرش، که فکر ایستایی نداشته و همیشه در تحول بوده. بنابراین شما وقتی در مورد آثار شایگان در دهه 40 و 50 قبل از انقلاب ایران صحبت میکنید، همچی که میبینید مطالعه پیرامون ادیان و فلسفه های شرقی بیشتر، خب طبیعتا همفکری با کوربن اونجا بیشتر هستش، آشنایی با فروید و هایدگر بیشتر هستش و این پژوهش تطبیقی رو در مورد هندو اسلام هم ما میبینیم که برای تز دکتراش هستش. ولی بعد در دهه بعد که این دو اثر انقلاب مذهبی چیست و کتاب نگاه شکسته، به اضافه کتابی که من با ایشون آماده کردیم، یعنی زیر آسمان جهان، این سه کتاب مهم مال اون دوره هستش، یه ارزیابی جدید از کلن از فرهنگ و فلسفه غرب میده و در اونجا ما یه نوع چرخش میبینیم در فکر شایگان که اون چرخش ارتباط داره نه فقط با این که بیاد در مورد ایدولوژی و ایدولوژی شدن سنت صحبت کنه، بلکه در مورد یه نوع بازیابی میتونیم بگیم و بازنمایی اهمیت فلسفه غربه که در دوره اول ما کمتر میبینیم. مثلا در آسیا در برابر غرب بیشتر اشارات به فرهنگ شرق یا حتی سیاست شرق، مثلا ماویز فرض کنه در چین یا انقلاب فرهنگی در چین. و بعدا در دهه 80 و 90 که کتاب برای کتاب هویت چرتکی هستش و کتاب های دیگه که به افسون زدگی جدید اشاره میکنه و هویت دنیای امروز اشاره میکنه، این دنیای پست مدرن یا پسا مدرن هستش که شاید برای شایگان میتونم بگم که مورد نظرش هست و باز یه فاصله باز از نوشته های دهه 60 و 70 ش میگیره. بنابراین این تفکیک رو اگه ما نکنیم و بالاخره دوره آخر که میبینیم که خب اصلا به کلا شعر و ادبیات میپردازه، این سه کتاب آخر یعنی در اقلیم حضور و کتاب در مورد پروست که اسمش هستش فانوس جادویی زمان و کتاب در مورد بودلر که جنون هوشیاری هستن، اصلا یه بود جدید زیبای شناختیه در شایگان که کاملا جداست از اون دوره های قبل که ما درباره صحبت کردیم. برای میبینید که شما این تحول در این متفکر میبینید، یه کسی نیستش که مرتب یک خط فکر خاصی رو دنبال کرده باشه و به قول خودش کلیتاش تغییر میکنه از یک اپیستمه یعنی یک معرفت به یک معرفت دیگه یا یک معرفت شناسی به یک معرفت شناسی دیگه رفته.
عباس میلانی نیز میگوید که تجربه انقلاب ایران نه تنها موجب بازاندیشی شایگان در اندیشه های خود شد، بلکه مردم ایران نیز به طور رادیکال تری گذشته خود را مرور کردند.
من فکر میکنم که کمی به بازاندیشی واداشتش. من متاسفانه در این سالهای آخر باشون تماسی نداشتم و از نزدیک خبر ندارم نظراتش چجوری تغییر پیدا کرد، ولی از نوشته هاش و از صحبت هایی که میخوندم ازش استنباطم این است که به این نتیجه رسیده بود که شاید اون نوع نگاهش در آسیا در برابر غرب و اون نوع رومانسش با اون روستایی خوشبختی که آب رو به دست میکشه از شاه، رحم به نوعی استبداد برده و یک روایت دیگری از تاریخ به گمان من فکر میکرد لازمه. به خصوص وقتی هم که برگشت به ایران، من فکر میکنم تماسش در ایران بیشتر شد، با نسل جوان بیشتر شد و با واقعیت‌های جامعه بیشتر شد. فکر میکنم شاید گرایشش به این که یه نگاه انتقادی پیدا بکنه بیشتر شد و بعد جامعه ایران هم در سطح خیلی وسیع تری به گمان من و حتی به طور رادیکال تری از شایگان به همین نتیجه رسیده که اون باور که اسلام سیاسی یا اسلام عرفانی یا اسلام سیاسی که ما به گول زدن خودمون فکر میکردیم اسلام عرفانی است، اون روشنفکرانی که میرفتن در چهره آقای خمینی عارف میدیدن، اونها محلی از اعراب نداره و جامعه ایران رو از این بحران جدی که بهش دچاره نجات نمیتونه بده و نداده.
اما خود شایگان در آخرین روزهای زندگیش چه فکر میکرد؟ او در آخرین گفتگو با رادیو بین‌المللی فرانسه به خوبی نظرش را درباره انقلاب ایران بیان کرده است. شاید سخن گفتن به زبان خارجی، آن هم در خارج از ایران، به او آزادی بیان بیشتری داده بود.
Pour combattre l'Occident, il faut le connaître, il faut l'apprendre.
برای مقابله با غرب آن را باید شناخت و آموخت. باید همان راه را رفت. همانطور که سامسونگ با اپل دارد رقابت می‌کند. درست است. آنها این را فهمیدند. یا باید توان رقابت داشته باشید یا اینکه از گردونه پرت می‌شوید. جهان اسلام نتوانست خود را توسعه دهد. البته ایران قبل از انقلاب چرا؟ چون در زمان شاه ایران در حال پیشرفت بود. مثلا ما صنعت خودروسازی خود را حتی قبل از کره جنوبی آغاز کردیم. کره ها می آمدند پیش ما، خودروسازی رو یاد می گرفتند. ما قبل از انقلاب کارگرهای کره ای داشتیم، اما با انقلاب ما به عقب رفتیم، به سوی چیزی به نام عصر طلایی اسلام رفتیم که هیچ وقت وجود خارجی نداشت. بنابراین ما در اسطوره عصر طلایی زندگی کردیم که هرگز وجود نداشته، و بعد اسلام با انقلاب ایران تندرو شد و یک سری اتفاقات پشت سر هم روی داد. اگر انقلاب ایران اتفاق نمی افتاد، روس ها افغانستان را اشغال نمی کردند، آمریکایی ها به مجاهدین کمک نمی کردند، ما طالبان و القاعده نداشتیم. در طرف دیگر کشورهای سنی که با ایران شیعه ای که میخواست مذهبش را صادر کند رقابت می کنند، شروع کردند میلیاردها میلیارد صرف مقابله با ایران کنند، با ایجاد مدرسه های قرآنی در همه جا که طبیعتا داعش را به بار آورد. آمریکا هم حماقت کرد و حکومت عراق را سرنگون کرد و آن را روی یک سینه نقره‌ای به ما هدیه داد.
Et sur un plateau d'argent, nous a fait cadeau d'Irak.
شایگان همچنین صریحا مخالفت خود را با حکومت دینی اعلام کرد.
L'islam en tant que religion a sa valeur.
اسلام به مثابه مذهب ارزش‌های خودش را دارد، اما تا زمانی که به عنوان یک اعتقاد شخصی باقی بماند. من مسلمانم، اعتقاد خودم را دارم، به خدا ایمان دارم، قبول، اما نمیتوان از یک مذهب دولت ساخت، زیرا چنین دولتی به نیازها پاسخ نمیدهد، نمیتواند مشکلات ما را حل کند. به همین دلیل است که یک دولت اسلامی همیشه یک دولت متزلزل است و هرگز شکل خود را نمیگیرد. این دولت‌های لائیک هستند که افراد را بهتر محافظت میکنند تا دولت‌های دین.
Mieux les individus que l'état religieux.
Radio Bein-Al-Millali Français.
اما کتاب مطرح دیگری که پس از انقلاب از شایگان در ایران منتشر شد، کتاب افسونزدگی جدید بود که نویسنده در آن نظریه هویت 40 تکه انسان معاصر را مطرح می‌کرد. رامین جهانبگلو در این باره به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید که شایگان با توجه به دنیای آشفته کنونی به ساختارشکنی مفاهیم دست زد.
به نظر من یکی از ویژگی‌های داریوش شایگان این هستش که در زمینی که از هویت شرقی دفاع میکرد و به هر حال توجهی داشت به نبود معنویت یا بتونیم بگیم افول معنویت در جامعه بشری در دنیای امروز، ضمناً خیلی تفکر انتقادی هم به جامعه شرق داشت، با تأثیر گرفتن از میتونیم بگیم مدرنیته غربی، و شاید به خاطر همین بارها تکرار میکرد که فکر ایرانی نیاز به یک خانه تکانی بزرگ ذهنی داره، چون ذهن ما به طور کلی به هم ریخته و ما دیگه نمیتونیم فقط با حافظ و سعدی و فردوسی و خیام و مولانا، یعنی کسانی که خودش روش کار کرده بود، فکر بکنیم. به همین دلیل من فکر میکنم که در دنیای آشفته ما، که حالا چه دنیای ایرانیمون که آشفته است، که در دنیایی که دچار به قول خود شایگان یک نوع افسون زدگی جدید هستش و مسئله هویت‌های گوناگون، هویت به قول خودش هویت 40 تکه مطرح میشه، داریوش شایگان کسی بودش که سعی میکرد که دست به یک نوع ساختارشکنی مفاهیم هم بزنه. اون بحثی که خودش در مورد اسکیزوفرنی فرهنگی میکنه به نوعی انگوش میذاره روی تناقضات خودش.
داریوش آشوری نیز به این تناقض اشاره میکند و میگوید
یه پارادوکسی به حال توی هم مجموعه فکر شایگان هست و این نسبت به دنیای غربی، از اون طرف شکل زندگی مدرن غربی رو دوست داره ولی نوستالژی به یک دنیای معنوی گم شده و اینکه انسان یک نظرگاه واحدی نسبت به عالم داشت، حالا تحت کوشش هر اسم و ساختار معرفتی، و حالا این دنیای مدرنه که همه چیز رو شفته و هم شده جهان شده آینه هزار سکه. این به حال بگم چون رفرانسش دائم به اون نگرشیست که حسرت قرون وسطا رو داره، این نوستالژی و حسرت قرون وسطا پس پشت این نگاه هم هست که در نتیجه با دنیای مدرن نمیتونه به جد آشتی بکنه یا کنار بیاد. به هر حال شایگان و حرفهای شایگان اون ریگور رو یا جدیت و استحکام واقعی منطقی فکر فلسفی رو نداره. این رو بنده به اختصار عرض بکنم که این حرف رو من البته قبلا در زمان زندگی شایگان هم گفتم، علی‌رغم همه خب رابطه دوستانه که باهاش داشتم و دارم و به حال برای من آدم خیلی سمپاتیک و جالبی بود، ولی در این حال لحاظ فکری من خب سالهای درازی بود که از اون خیلی فاصله گرفته بودم.
اما داریوش شایگان خود در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفته بود که دلیل استقبال از کتاب افسون زدگی جدید نزدیکی جامعه ایران به ویژه نسل جوان با ایده مطرح شده در آن بود.
همین کتاب افسون زدگی جدید و هویت چلتکه که اصلش به فرانسه بود که دوباره هم در فرانسه تجدید چاپ شد، لدینیازیان دو لوکسیدان، این است که این در ایران خیلی اتفاقا مورد استقبال قرار گرفت، بر اینکه دوگانگی بین سنت و تجدد اینا رو من به صورت دیگه مطرح کردم، به صورت اینکه ما دیگه هیچ کدوم نه سنتی سنتی هستیم نه مدل، ما همه هویت‌های چندگانه داریم. توجه می‌کنیم این است که باید با این دنیای رنگارنگ کنار بیاییم.
شایگان همچنین با تأکید بر از دست رفتن نفوذ روشنفکران در جامعه اعتقاد داشت که در این شرایط جامعه ایران از روشنفکرانش جلو افتاده است.
قبل از انقلاب ما مترپانسه داشتیم، سرمشق فکری چی میگن بهش، حالا من ترجمه فارسیش مترپانسه، مثل آل احمد بود، نمیدونم خیلی بودن، شریعت بودن. حالا بعد از انقلاب یه دوره آقای سروش خیلی نفوذ داشت، اونایی که بهشون گفتن روشنفکرای دینی، توجه میکنید، ولی حالا دیگه من فکر میکنم که روشنفکرا دیگه همچین نفوذی ندارن. یعنی چرا که کتاباشون خونده میشه برای اطلاعات ولی نه اینکه سرمشق باشن، توجه میکنید؟ یه جوری من فکر میکنم که جامعه ایرانی از یه جهت از روشنفکرا زده جلو.
اما داریوش آشوری درباره این گفته شایگان میگوید که نه جامعه و نه روشنفکران یک کلیت واحد نیستند.
نمیدونم آخه بینید هم جامعه ایران یه دفعه یه چیزی یه پارچه‌ای رو در نظر بگیریم در کشوری با اون همه تنوع و اون همه فرق‌های زبانی قومی و جغرافیایی، از این طرف هم روشنفکران باز یه چیزی یه پارچه‌ای بگیریم که رویا همشون در یک کاراکترستیک معینی شریکند و همه در مثلا در یه مرحله در موندند، این نوع کلیت بخشیدن حرف دقیقی از توش در نمیاد. و خب الان جامعه روشنفکری ما هم و همه اونایی که به حال سری توی مسائل و مباحث علوم انسانی و فلسفه دارن خیلی هم در این مورد متفاوتن و اینها رو بایستی که شاید با هم باید در نظر گرفت. این که جامعه از روشنفکرها جلو افتاده راستش برای من معنای روشنی نداره این هست، چون بالاخره اون جامعه و روشنفکرهاش با همان دیگه، مثلا خب همه مطبوعات ایران رو که بخونید و حتی روزنامه ها رو، این همه بحث راجع به فلسفه و هر حال حتی اگر که بگیم فقط آلاموده و اونجا مطرح میشه، اما این مهمه که توی جامعه، حالا بگیم جامعه شرقی اگر هم نخواهیم بگیم، به حال جامعه خاورمیانه‌ای با اون سابقه انقلاب اسلامی و سابقه جنبش‌های دیگری که داشته و این همه شوق به فلسفه مدرن و بحث فلسفه مدرن که هر تو هر روزنامه‌ای مطرح میشه که تویش روزنامه فرنگی نمیشه دید، این نشانه اینه که اون جامعه به حال یه تمناهایی داره و یه تحولاتی رو داره طی میکنه که همه باید شریک، هم مردم عادی در شریکن، هم حالا اون چیزی که میتونیم تحت عنوان خیلی کلی روشنفکران قرار بدیم. باید دید که حالا چیا کجا در از چه گروهی چگونه دارن حرکت میکنن. خود شایگان بالاخره توی یه حوزه نفوذی داشت و تأثیرات گذاشته بود، ولی خب مثلا علی شریعتی هم همینطوری توی وقت فرض کنید که عبدالکریم سروش هم همینطور، نمیدونم و خیلی مثلا آقای مشتهد شبستری هم همینطور، یا آدمی فرض کنید مثل بنده هم اومده مثلا یه مسائل رو مطرح کرده در حوزه زبان و فرهنگ، خب حوزه نفوذ خودشو داره و کسانی بهش توجه دارن، در یه جاهایی هم اثر داره. همه رو یک کاسه تحت عنوان فرمول این و روشن فکران در اونور مردم به نظرم حرف دقیقی نیست.
در گذشته داریوش شایگان واکنش‌های متعدد و گاه متضادی را به دنبال داشت. برخی او را نکوهش کردند و برخی دیگر نیز ستودند. رامین جهانبگلو اما در این باره می‌گوید:
من خودم که اصلا این شیوه ها را اصلا نمی‌پسندم، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم که ما ایرانی‌ها یا منتظر می‌شیم که یکی از بزرگانمون بمیره، بعد همینا میگن که این دوست من بوده و من اینو از نزدیک می‌شناختم، قبلش در دوره حیاتش مرتبا بهش حمله می‌کردن. یا به هر حال من اصولا با رفتارهای خیلی خشن و دشنام و اینا که اصلا موافق نیستم در مورد هر کسی، یا به ویژه در مورد کسانی که بزرگان ادب و فرهنگ ایران هم هستن. ولی فکر میکنم که مهمترین چیزی نیست که ما برگردیم، و این من برای نسل جوانتر میگم، ما برگردیم و حالا چون درباره شایگان صحبت میکنیم آثارشو درست بخونیم و بتونیم یک برداشت درست و یک جنبندی درست داشته باشیم. همطور که من خدمتون گفتم، حالا خصوصا که شایگان هیچ فعالیت سیاسی هم در زندگیش نداشت و ما نمیتونیم کارهای فکری یا کارهای مثلا فرض کنیم مثل گفتگوی تمدنها رو به عنوان کارهای سیاسی شایگان به حساب بیاریم. بنابراین شایگان اصلا متفکر سیاسی نبود، سیاست هم در آثارش خیلی کمرنگ اصلا در مقابل فرض کنیم نگاهی که به دین و عرفان و فلسفه و ادبیات و اینا داره. بنابراین بهتره که ما برخوردهای سیاسی رو کنار بذاریم، بعد بتونیم یک برخورد هرمنوتیکی و یه برخورد فلسفی تر و شاید حتی بگم یه برخورد در مورد مقام شایگان در تاریخ روشنفکری ایران داشته باشیم که بتونیم که بهتر ایشونو زندگیشون و آثارشون ارزیابی کنیم.
عباس میلانی نیز با اشاره به پیام‌های درگذشتی که از سوی نهادهای حکومتی و سیاستمداران صادر شد میگوید:
الان به هر حال هر کسی داره سعی میکنه که از این ماجرا به نفع خودش بهره برداری سیاسی بکنه دیگه. من فکر می‌کنم خیلی از این پیام‌ها، اونهایی که من خوندم دست کم، شما حتما خیلی وسیع‌تر خوندید، ولی اون چند موردی که من خوندم به نظر میاد هر کسی داره سعی میکنه که از این قضیه بهره برداری سیاسی بکنه، یا نشون بده که چقدر به اون نزدیک بوده، یا نشون بده چقدر به اون انتقاد داره، یا سعی بکنه از اون روایت به اصطلاح عرفانی اسلامی او توجیهی برای اصلاح طلبی ایجاد بکنه، نشون بده که مثلا همکیش و همرأی و همراه بعضی از اصلاح طلبان بوده. پیام آقای خاتمی آشکارا هدفش همین بود دیگه به گمان من، و منتقدین آقای شایگان هم به همین سیاق. اینها از لحاظ به گمان من، از لحاظ تعیین جایگاه تاریخی آقای شایگان چندان اهمیتی ندارن، اینها واکنش سیاسی لحظه‌ای هستن. تاریخ قضاوتشو در دراز مدت با تمعنینه بیشتر و با توجه بیشتر به جمیع این ماجراها میکنه. شما الان هممون چی میدونیم در مورد این که در زمان مرگ مثلا موتسارت چه چیزایی در مورد شخصیت او گفته شد. ما یه شخصیتی بعداً قضاوت کلی در موردش میکنیم و این جزئیات خیلی، این جزئیات واکنش‌های فعلی به گمان من در تعیین جایگاه تاریخی اون تأثیری نداره. باید منتظر بمونیم آب‌ها از آسیاب بریزه، مقداری کتاب‌ها دوباره خونده بشه، اگه یادداشت‌های دیگه‌ای داره یادداشت‌ها خونده بشه، گویا نوارهایی داره، صحبت‌هایی کرده، اونها پخش بشه که سیر تفکرش رو بیشتر بدونیم. اسناد مثلا دفتر ملکه در بیاد، ببینیم در اون زمان به ملکه چه توصیه‌ای می‌کرده. تاریخ اینجوری قضاوت می‌کنه دیگه، اینکه حالا بشینیم الان سعی کنیم اینو ببندیم به یه جریان سیاسی له یا علیه جمهوری اسلامی، له یا علیه سلطنت، این خیلی گذراست و حلی از اعراب به گمان من در دراز مدت نداره.
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرش، که گناه دیگران بر تو نخواهم نوشت. من اگر نیکم و اگر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن دلود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد بکنشت. همین عاشق این شعرم.
صدای جهان را به شما می رساند.